أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم لعنكم ويوم إقامتكم. ومن أسوافها وأوبارها وأشفارها أثافا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. چون هر پیغمبری علیه السلام برای منطقه خاص مبعوث می شود و این اختصاص یا حدوثی و بقایی است یا در حدوث اون چنان است ولی در بقا عامه است، باید با فرهنگ همون مردم حرف بزند که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. فرهنگ عمومی اون مردم بخشی با آداب و سنن اونها برمیگردد، بخشی هم همراه با مواهب طبیعی اونهاست، بخشی هم با مسائل صناعی اونهاست. یعنی مردم هر مرزومی یه سلسله عادات و آداب و سنن دارن، در یه منطقه و اقلیم خاصی سردسیر یا گرمسیر یه ایلاقی یا قشلاقی زندگی میکنن، با صنایع مخصوصی هم به سر میبرن. پس هر پیامبری به فرهنگ و زبان اون مردم سخن میگوید و فرهنگ عمومی مردم هم در این سه بخش و ملحقات این سه بخش گوناگون است. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که اینها جزء متغیراتن. چون انسان یه بخش ثابتی دارد که به هویت انسانی برمیگردد، به فطرت او برمیگردد، به روح مجرد او برمیگردد، به اخلاق عام او برمیگردد، به عقاید عام او برمیگردد که اینها یکسان است، چه انسان در شرق عالم به سر برد، چه غرب، چه در قطب سر استوا، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده، اینها لا تبدیل لخلق الله. و رسالت اصلی انبیاء علیهم السلام هدایت این خطوط کلی است. منتها در اجرا و تطبیق و پیاده کردن اون خطوط کلی به زبان و فرهنگ عمومی همون مردم حرف میزنن که بخشی به آداب و سنن اونها برمیگردد، بخشی هم به مواهب طبیعی اونها برمیگردد، بخشی هم به مسائل صناعی اونها برمیگردد. اینها متغیراتن که فرعن و اون خطوط کلی اعتقادی و فطری جزء اصول دین است که ثابت است. پس پیامبران علیهم السلام یه سلسله مسائل اصلی دارن که ثابت است، مال انسانیت انسان است. یه سلسله مسائل فرعی متغیر دارن که مال این متغیرات اینهاست. این سه مطلب. اون روزی که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در مصر داعیه نبوت داشت، اونجا منطقه بود که نیل داشت، دریا داشت، دریای روان داشت، آب متحرک داشت، سخن از دریا و فلجل قهلیم و امثال ذلک مطرح بود، فضل بعثاک البحر مطرح بود و مانند. اگر یه پیامبری در یه منطقه مبعوث میشد که دریا نبود و نهر روان نبود و جای کشتی نبود، این مسائل نبود، مسائل دیگه مطرح بود. اینا متغیراتن و به هیچ وجه نقشی در خطوط کلی دین ندارن. منتها مردم اون منطقه بخوان اون اصول کلی را پیاده کنن، با این سنن، با این مواهب، با این مسائل صناعی پیاده بکنن. این ای مطلب. این نشان آن است که گذشت زمان هیچ نقشی ندارد. برای اینکه گذشت زمان که در فطرت اثر نمیگذارد، لا تبدیل لخلق الله، هویت انسان را که دیگرگون نمیکند. اون چه که محور اصلی رهبری انبیاست، فی مشارق الارض و مغاربها، فی قادمها و قابرها یکسان است. اون چی که تغییر پذیر است که محور اصلی رهبری انبیانی است. بر اساس این شکل ثانی بنابراین چیزی عوض نمی شود. اگر گاه گفته بشود که چون پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در منطقه عرب نشین آمد، این حرف ها رو زد، این حرف ها در غیر منطقه عرب نشین، تاریخ مصدفش گذشته است، معاذالله دیگه اثر ندارد، این حرف برای اینکه آشنا نیستن که انبیا برای چی آمدن. در هر بخشی که پیغمبری با مردم اون بخش سخن گفت، یا مسبوق بود به اصل کلی یا ملحوق است به اصل کلی، این وسط ها نعمت جزئی اونها را ذکر میکند. اگر در منطقه عرب نشین سخن از شطور و امثال شطور است، بعد در ذیل دارد و یتم نعمته، هر نعمتی که در هر جای عالم و زمان و زمین باشد خدا میدهد. در همین سوره مبارکه نحل قبلا خوندیم، فرمود بعضی این که جریان دام ها و اینا رو ذکر کرده، فرمود و یخلق و مالا و تعلمون، یه سلسله صنایع هنوز در راه است، یه سلسله حیواناتی هنوز کشف نشده، یه سلسله موجودات دریایی است که زنده است و شما هنوز بهش دسترسی پیدا نکردی. یا مسبوق به اصل کلی است یا ملحوق به اصل کلی. و چیش عوض شده؟ اگر یک جامعه بخواهد تربیت بشود، اون خطوط کلی رو باید جای پیاده کنه. اینم یه مطلب. در جریان پوست و کرک و پشم و مو، این از همون زمانی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شدن طلوع کردن، الالیوم مصرف خوب دارد. همون روز جلود انعام بهره صحیح داشت، امروز هم بهترین کفش آن است که از چرم پوست طبیعی باشد، بهترین کیف آن است، بهترین وسائل آن است که از پوست طبیعی باشد نه پوست مصنوعی. اون روز اینطور بود، بهترین لباس آن است که از کرک طبیعی باشد نه مصنوعی، بهترین لباس پشمی آن است که پشم طبیعی باشد نه مصنوعی. اون چرا که قرآن کریم ذکر کرده الیوم هم زنده است. اون وقتم که مسائل صنعتی نبود، همین سنتی بود، فراگیر بود، الانم اینا کارآمد هست. بر فرض یه روزی فرا برسد که ما وبر و صوف و شعر نداشته باشیم، خب نداشته باشیم، این جزء اصول عقاید نیست، این جزء خطوط کلی اخلاق نیست، این جزء خطوط کلی فقه نیست، این جزء خطوط کلی حقوق نیست، این جزء خطوط کلی علوم نیست، دین تو همین پنج محور کار میکند: عقاید، اخلاق، احکام فقهی، حقوقی، علوم. حالا اینها به عنوان تمثیل است نه تعیین. یعنی اینکه ذات اقدس الهی فرمود منعم اوست، او نعمت میدهد، نعمتش بر شما تمام میکند، در فروع منطقه اسباب و اوبار و اشعار است، در فروع منطقه چیزی دیگه است. بنابراین اینها هیچ آثاری و آسیبی به همراه ندارد. مطلب دیگه که جناب فخر رازی که کردشون تحلیل دارن، میگن بالاخره انسان یا مقیم است یا مسافر. اگر مسافر است یا وسیله دارد یا ندارد. اگر مقیم است که جعل لکم من بیوتکم سکنا، اگر مسافر است که به من جلود الانعام بیوتن که تستخیفونها یوم ذعرکم و اقامتکم، اگر آبری سبیل است، کاروان ضعیف است، تو سایه درخت‌ها و تو سایه خیمه‌ها و اینا به سر می‌برد، اینم زلال است. مطلب مهم که دیگه تو فخر رازی آهرن نیست آن است که زل در قرآن کریم مثل نور گرامی داشته شد. سایه مثل نور، اگر مهمتر از نور نباشد کمتر از نور نیست. قرآن کریم به سایه خیلی بها داد. شب که میشه ما در سایه زمینیم. اگر خدا سایه نیافریده بود و شب و روز بود روز، مگر میشد زندگی کرد؟ در قرآن کریم فرمود اگر این شمس مستقیم میتابید دائما شب و روز، شما شب نداشتی چجوری زندگی میکردی؟ من لأتیکم باللیل تسکنون فیه، چون که اگر دائما شب بود من یأتیکم بضیاء، و اگر دائما شب بود میشی میکردی؟ دائما روز بود چیکار میکردیم؟ اگر حرکت نبود، سیر عرض دور شمس نبود، دور خودش نبود که هر لیل و نهار بیافریند، مگر میشه زندگی کرد؟ فرمود اگر چون چه این لیل را سرمد قرار میداد، من یأتیکم بضیاء، و اگر این زیار و سرمد قرار میداد من یاتیکم به لیل تسکنون فی، اگر شب نبود مگر میشه زندگی کرد؟ شب یعنی تو سایه بودن، یعنی این کره ارض وقتی به دور خود میگردد اون سمتش که به روبروی شمس است میشه روز، این قسمتش که پشت اوست میشه شب. وقتی بر میگردد این قسمت میشه روز، اون قسمت میشه شب. لذا ذات اقدس الهی تو سوره مبارک اسراء فرمود شب آیت من است و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. شب آیت الله تاریک است، روز آیت الله روشن، و هر دو روشنند. و اگر شب نبود زندگی نبود. در سوره مبارک اسراء فرمود هر دو آیت منند. این چنین نیست که شب خود به خود پدید بیاید یا بی نظم پدید بیاید. آیه 12 سوره اسراء این است و جعلنا اللیل و النهار آیتین منتها فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شیء فصلناه تفصیلا. و اون هم برکاتی که در شب نازل شده تو روز نیامده. اگر لیله قدر است که، اگر اسرای پیغمبر است که در شبه، اگر معراج پیغمبر است که در شبه، هزارها برکت در شب است که در روز چیزی از اونا خبری نیست. بنابراین ظل تنها سایه یک درخت نیست که یک ره گذر کنار اون درخت میارمد. ظل عرضم هست که مردم شبان راحتن. همون جعل لکم زلالن، او سایه برای شما خلق کرد که در سایه زندگی کنید. چون او جعل کرد و زل مجعول اوست میشه آیت او. لذا فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. بنابراین این که گاه گفته می شود حالا او حرفهایی در مثلا بر عرب ها زد، معاذ الله، را فرهنگش رد شد. چی رد شد؟ در همین سوره مبارکه نه آیه 8 همین سوره این بود که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتن و یخلقوا ما لا تعلمون. حالا اینا مثال است، اینا نشد چیز دیگه. در محل بحثم که سخن از این گونه از نعمت ها به میان آمده، آیه 81 که همین محل بحث بود، کذالک یتم نعمته علیکم. حالا این نعم نشد نعم دیگه. حالا اگر در حجاز بود، بخشی از میوه ها در حجاز بود، در جای دیگر نبود و بالعکس، این معنیش نیست که معاذ الله اون فرهنگ تموم شده. اینا متغیرات هست. متغیرات یعنی متغیرات. اون روز هم نقش تعیین کننده نداشت. اون روز حالا مگر بحث روی رمان و غیر رمان بود؟ حالا گلابی نیست. چه که در سوره مبارکه نور وقتی نزولات آسمانی را میشمارد، با اینکه برکت برف به مراتب بیش از برکت تگرگه است، از برف هیچ سخنی به میون نیامده. چون عرب برف شناس نیست که برف نمیاد. گاهی بارانه تند هست که تگرگ را به همراه دارد. خب تگرگ رو میگه، برف رو نمیگه. نه برای اینکه حالا معاذر این تاریخ مصطفش گذشت دیگه اومد نداره. در سوره مبارکه نور آیه 43 این است، الم تر ان الله یزجی سحابا، اول ابر را پراکنده میکند، ثم یعلف بینه، این پراکنده ها را جمع میکند، بعد در اثر وزش باد و سرد شدن این جمع ها که مرکب شدن فشرده تر می شوند، ثم یجعله رخاما فتر الودغ یخرج من خلاله، این برق می زند، کم کم زمینه نزولات آسمانی را فراهم می کند، و ينزل من السماء من جبال فيها من برد، بعد برای شما تگرگ میفرستد. خب برکت برف که به مراتب بیش از تگرگ است، این میمونه، چشمه میشه، بهار تعمیر میکنه، تابستون تعمیر میکنه. خب برای مردمی که برف ندیدن چی بفرماید؟ این معناش این نیست که حالا برف اثر نداره یا مقفول عنه بود. برای این که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، این مردم باید بفهمن. بعد میگیم چیزای دیگه هم هست که خدای زبان تمام میکنه، شما نشد دیگری، این اصل نشد اصل دیگر. و ینزل من السماء من جبارین، ابرهای به هم فشرده انباشته انبوه شده تلی در آمده که گویا کوه آسمانی است، از این کوه آسمانی تگرد میبارد، در حالی که برف به مراتب فایدش بیشتر است. فیصیب بهی من یشاء و یصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار. بنابراین هرگز قرآن کریم یک کلمش عوض نشده، اون مثال بود، مثال برای همیشه مثال است. اگر یه وقتی سالار شهیدان حسین بن علی صلوات الله و سلام علیه تمود و علی اسلام السلام از بلیت الامتو بالرائن مثل یزید، این اصل همیشه محفوظه، برای اینکه تمثیل کرده، نفرمود اگر زمامدار یزید بود دیگه فاتح اسلام خونده میشه. خب اگه کسی یزید نبود ولی مثل یزید بود، همون من با شخص یزید که بحث نمی کنم، من با این جریان در حرف می زنم، این میشه تمثیل. هر عصری که خائن روی کار آمد باید قیام شد، این برای همیشه زنده است. در این قسمت ها هم همیشه آیات زنده است. اگر یه وقتی در 10,000 سال قبل یه منطقی مثال زد، گفت زید اینجور بود، امر اینجور است، و حالا ما نه زید داریم نه امر، این هیچ تکون نخورد، برای اینکه تمثیل است. تمثیل از اون جهت که تمثیل است باطل نمیشه که. اگر تعیین بود، بله خط بطلان کشیده بود و تاریخ مصرفش میگذشت، اما مثال برای همیشه زنده است. در قرآن کریم روی این نعم خاص، روی حیوانات مخصوص، روی مواهب طبیعی خاص، روی مسائل صنعتی خاص، روی این 3-4 قسمتی که بازگو شد، به هیچ وجه تکیه نکرده مگر در حد تمثیل. تمثیل همیشه زنده است. نباید گفت به که حالا ضرب زیدون امرم، اینا که از بین رفتن، نخیر، این به عنوان تمثیل همیشه زنده است. فعل قاعدش اینه، فاعل قاعدش اونه، مفعول قاعدش اونه. این مثال است. مثال در مثال بودن که باطل نشد که. زید از بین رفته، تمثیلم از بین رفته. حالا انعام و دواب و اسواف و اوبار و اشعار از بین رفته، ولی مثالم از بین رفته. بنابراین اون متغیرات را که دین به عنوان مثال ذکر میکند برای ابد زنده است. ولو ما هیچ شطوری الان رو علا بچه الارض نداشته باشیم، هیچ صوفی، هیچ ببری، هیچ شعری، هیچ جسم حیوان دیگه نداشته باشیم، نقل نداشته باشیم، ولی مثل داریم. این مثل امروز تطبیق میشه بر سفینه، سفینه دریایی، سفینه فضایی به ماننده. نه برف اصلا نیست. وقتی منطقه برف نمیاد، شاید 30 سال 40 سال کسی برف نبینه، باید بفرما سلج میفرستد، میگن سلج چیه، اما تگرگ و کامرا میبینن، سالی که دوباره میبینن دیگه. قرآن وقتی بخواد کلی بگوید، کلیاتش در جای محفوظه، اون کلیات تطبیق بکند بر مصادیقی. اگر چونچه تورات بود، مصادیقی که مربوطه به جریان مصر است و رود نیل است و اینها ذکر میکند، و اگر انجیل بود، مصادیقی که مربوطه به اون فلات خاصی که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه زندگی میکند تطبیق میکند، و اگر وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، بر مصادیقی که اونها میفهمند تطبیق میکند. تطبیق است و تمثیل است، و تمثیل از اون جهت که تمثیل است همیشه زنده است. با طرز حرف زد که اینها بفهمند، کلی محض را که اینا نمیفهمند باید تطبیق کرد، پیاده کرد، اجرا کرد، اجراییاتش متغیر است، به این اجراییات به عنوان مثل ذکر میکند. بفرماید خداوند به شما نعمت میدهد مثل گوسفند، نه خداوند به شما گوسفند میدهد، خداوند یتم نعمته علیکم، مثل چی؟ مثل گوسفند. امروز گوسفند نیست، یه چیز دیگر است، تطبیق بر اون میشود.
تمثیل برای ابد زنده است. برای اینکه معیار که گوسفند و گاو نبود، اینا به عنوان تعیین ذکر نشدن، به عنوان تمثیل ذکر شدن، هیچ تاریخ مصرفش هم نگذشته. خب فرمود انسان یا مقیم است یا مسافر، مسافرم یا این است یا اون، همه احکامش هم بیان شده. و چون قرآن یک کتابی است توحیدش با علمش با اخلاقش با موعظه‌اش همراه است و متاعا الهین را هم ذکر فرمود. خب شما ببینید تو کتاب‌های حکمت و کرام ببینید از نظم عالم ما پی به ناظم می‌بریم، درست، اما الهینش برای چیه؟ این بارها برز ترسید که قرآن یک کتاب علمی مثل فلسفه، کلام، فقه، اصول نیست. اونا علمه، این نور است. نور یعنی علم به علاوه عمل صالح. تو متن برهان حکیمانه میبینید یاداوری مسئله مرگ و برزه و قیامت توش است. خب این نزد دلیل بر نازم است، همون الهین تا زمان مرگ، یعنی به یاد او باشید. به وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود لکن فی الارض مستقر و متاع الهین، شما همیشه نیستید، یه مرگی هست، مسافرید، با تواستون جمع باشه. این الهین یا متاع قلیل، این نصیحت را در کنار علم جا دادن، این نه تو کتاب های حکمت و کلام است، نه کتاب های فقه و اصول. میبینید تو کتاب های فقه و اصول اونجا که حکم فقهی و حجت ازش استفاده میشد اون جمله را ذکر میکنن، اما قبلش و بعدش لعلکم تتقون لعلکم تتذکرون اینا رو دیگه تو کتاب فقه و اصول نمیارن، همون اوفو بالعقود میارن، برای اینکه اینا کار فقهی دارن نه کار نوری. اما قرآن میخواد فقه را با عمل صالح، حکمت را با عمل صالح، علم را با عمل صالح جمع بکنن. میفهمد اینها هست اما تا زمان مرگ، الهین هست. این هم نکته است که قرآن کریم هرگز اجازه نمیدهد ما از اونها غفلت کنیم. اما جریان و جعل لکم من الجبال اکنانا، همین جریان اصحاب کهف که وقتی بیرون آمدن پناهگاهی نداشتن، بهشون گفتن فعبو الالکهف، فعبو یعنی معوا بگیری. همیشه این طور است. الان هم این اشعار که نقل و انتقال دارن اینا فعبو الالکهف هست. حالا که اینا مثل اصحاب کهف نیستن ولی پناهگاه دارن، زاغه هاشون رو پر از گوسفنداش میکنن تا از سرما و گرگ ها و اینها نجات پیدا کنن. بعد هم فرمود و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر. تو کتاب‌های ادبی مثل جامی، مثل مغنی، اینا این مثال ذکر میکنن که یکی دیگه گفته حسب ما یعلم منه جائز است، سرابیل تقیکم الحر والبرد، برد رو حذف کرده است برای اینکه معلومه. این درست است که گاهی اونچه که معلومه است حذف میکنن، اما نکته اساسی این است که در همین سوره مبارکه نحل در آیه 5، یعنی اوائل این سوره، اون چه که انسان رو از حرما حفظ میکند قبلا فرموده، الان باید اون چه که انسان رو از گرما حفظ میکند بفرماید. در آیه 5 همین سوره نحل فرمود بل انعام خلقها لکم فیها دفع، دف یعنی اون لباس که شما را از سرما حفظ بکنه، لباس زمستانی، فیها دف اون و منافع به منها تأکلو. اونجا چون فرمود این لباس زمستانی به برکت الهی فراهم شده است، اینجا فرمود لباس تابستانی به برکت الهی فراهم شده است، اونجا فرمود لباسی که شما را از سرما حفظ میکنه، اینجا فهمون لباسی که شما را از گرما حفظ میکنند. سرابیل تقیکم الحر، البته به سرابیل تقیکم البردم هست، منتها قبلا گفته شد. و سرابیل تقیکم بعثکم، بالاخره شما گرفتار رهزنا هستید، جنگ ها خواهید داشت، یک کله خودی میخواهید، یک زرهی میخواهید، یک لباس آهنی میخواهید که بعث شما را حفظ بکند. این همان است که به انزل در حدیده فیه بعث شدید و منافع للناس، اون بعث هم در همین حدید است، گاهی به صورت دفاعی است، گاهی به صورت تهاجمی و حمله مثل شمشیر اینها. لعلکم تسلمون، شاید شما مسلمان بشید. خب حالا چی؟ این لعله، این ترجیح به بار می نشیند یا نه؟ می فرماید متاسفانه نه. لعلکم تسلمون. اما حالا خطاب کرد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تا تسلیت باشه برای او، تأییر و سرزنش زمینی هم باشه نسبت قوم. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فئن تولوا، حالا ما همه این نعم رو دادیم تا اینها اقرار کنن، منقاد بشن، حالا اگر رو برگردوندن، اعراض کردن، شما نگران نباش، اوضاع که تمام نشده که. اینا هر کدام یه 70-80 سالی هستن، بعد میان به دست ما دیگه. علیک البلاغ و علینا الحساب. این علینا الحساب تو سوره نور هست، در خیلی از جاها هست، اون تا اینجا نیامده. اما تو باید بلاغ مبین داشته باشی، اینا که از بین نمیرن که. فئن تولوا، هیچ نگران نباش. چرا؟ برای اینکه فئنما علیک البلاغ المبین، تو تا نهایت درجه کوشش باید بکنی که اتمام حجت بکنی، بیان بکنی، تشریح بکنی، توضیح بدی، که هیچ کسی مثال نداشته باشه. بلاغ مبین که در بحث دیروز بلاغ مبین گذاشت. اما حالا اگه اینا نپذیرفتن چی؟ اون تو سوره مبارک رد که قبلا خوندیم، در اون سوره فرمود به این که علیک البلاغ و علینا الحساب. آیه 40 سوره رد این بود و اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. ما البته تنبیه کردیم، توبیخ کردیم، سرزنش کردیم، انذار کردیم، تهدید کردیم، وعید دادیم. این وعید و تهدید را گاهی در زمان حیات نورانی توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل میکنیم که با چشمانت میبینی. یه وقت است نه، بعد از رحلت تو ما این وعید را پیاده میکنیم، ولی ما دستبردار نیستیم. و اما نورینک بعض الذی نعدهم، این وعد همون وعید است در اینجا، او نتوفینک، در زمان حیات شما ما به این وعید عمل بکنیم، تهدیدار عمل بکنیم، یا نه شما رحلت بکنید بعد از رحلت شما ما این تهدیدار عمل بکنیم. این اصل کلی برای ما همیشه هست، فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب. بعد هم در آیه بعد فرمود بابا سریع الحساب، خیلی هم طول نمی کشد. برای یک مسافری که سیر ابد دارد، چند میلیارد سال باید بماند، بلکه اصلا قابل تهدید نیست، مهلت دادن 40 سال 50 سال خیلی مهم نیست، یعنی به حساب نمیاد. بابا سریع الحساب. خب بنابراین اون چه که در بخشای دیگر از قرآن کریم آمده است، اونها را خدای سبحان به صورت مشروح و باز در همین سوره مبارکه نحل به صورت‌های دیگر بیان کرده. غفور بودن و بلاغ مبین داشتن، تهدید کردن به این که ما اینها را رها نمی‌کنیم هست در سوره مبارکه مائده آیه 92 این است و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. چین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یه مسئله اصولی را به همراه دارد، نه مسئله فقهی را، تا گفته بشد این اطیعوا امر ارشادی است. اطیعوا الله یعنی حکم الله حجت است، حالا هر چه حکم کرد، اگر گفت اون چیز حلال است حلال، حکم تکلیفی کرد تکلیفی، وضعی کرد وضعی. اطیعوا الرسول یعنی راهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم بر شما حجت است. و اگه گفت مکروه مکروه، اگه گفت حرام حرام، اگه گفت واجب و مستحب و مباح همین دارد، اگه صحت و بطلان را اعلام کرد همین است. این امر ارشادی نیست. اگر اصول انشاءالله به جایگاه اصلیش برگرده، اون جلال و شکوهش رو پیدا کنه و معیار حجت تفقه در دین بشه و از اسارت فقه در بیاد، از انحصار فقه در بیاد، اون وقت معلوم میشه اصول چه جلالی داره. این که میدید الان یه علم نیمه مرده است، برای اینکه ما خیال بکنیم اصول فقط برای حجتی در فقه. خیر، ما در تمام موارد معیار حجت میخواهیم، معیار حجت فقط اصوله. این اصول است که با اون شکوهش میتواند بگوید چه چیزی را شما میتوانید به دین اسناد بدید. معیار اسناد دادن یک مطلب به دین چیه؟ این رو فقط اصول بیان میکنه. خود حکمت، کلام، اینا عهده‌دار اون مسائلن. خدا هست، واحد هست، شریک ندارد، به ده حکم دیگر اینا رو حکمت کلام میکنه. اما اگر ما بخواهیم یه چیزی را به اسلام نسبت بدیم، فیما یرجع الی العقائد والاخلاق والاحکام والحقوق والعلوم، معیارش رو باید معین کنه. این لیتفقه فی دینی که سوره توبه مشخص کرده است غیر از فقه رایج است. فقه یک گوشه از تفقه در دینه. حالا اگر یه وقتی جریان داروینیسم مطرح شده است، این دارد معاذ الله به جنگ دین میآید. ما باید بدونیم که معیار اسناد یک مطلب به دین چیه، نظر دین در باره آفرینش انسان چیه، تا ببینیم حرف داروین مخالف است یا مخالف نیست. این که مسئله فقهی نیست، این که مسئله فلسفی نیست. فلسفه جهانبینی کلی داره، کلام هم به شرحی زد. این فقهی نیست، اخلاقی نیست، حقوقی نیست، علمی است. ما با چه معیاری بگوییم اسلام نظرش در باره پیدایش و پرورش انسان این است، حرف داروین اون است، اینا با هم میخورن یا نه؟ در اسناد علوم ما اصول میخواهیم، در حقوق اصول میخواهیم، در فقه اصول میخواهیم. اگر این اصول که ظرفیت همه اینها را دارد به ظرفیتش پاسخ مثبت بده، اون وقت عظمت حوزه مشخص میشه، نوآوری حوزه مشخص میشه، فناوری حوزه مشخص میشه. نه اصولی که فقط گرفتار فقه باشه، این عظمت فقط برای مصرف فقه صرف بشه. به هر تقدیر فرمود به این که این عطی الله در اصول با ثابت بشه که این امر ارشادی نیست، این حکم اصولی رو هم داره، یعنی حکم خدا حجت است، حکم رسول خدا حجت است. گاهی این دلیل نقلی مؤید دلیل عقلی است. حکم ولی امر حجت است، عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکم. اینا این عطی الله رو گفته امر ارشادیه و پیامی هم نداره، یه امر که دو تا عقاب نداره، یک شی که دو تا امر نداره. هر امری که ولی امر کرده یا پیغمبر کرده او رو باید اطاعت کرد. این ارشاد به اون خیر، این برای بیان حجیت اون هست. همونطوری که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یه مسئله اصولی است برای حجیت براءت نقلی، نه مسئله فقهی. این اطیع الرسول و اولی الامر منکم یه مسئله اصولی است، یعنی حکم رسول حجت است، حکم ولی امر حجت است، نه تبلیغ پیغمبر. تبلیغ پیغمبر که حکم خداست. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احکام فقهی مطالعی را بیان کرده که خب رسول است، به معنی رسول، نه از اون جهت که امیر مؤمنان است، فرمانده مؤمنان است، امام مؤمنان است و مانند. به تقدیر در آیه 92 سوره مائده آمده است که و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا، این تهدید است، فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. گاهی این تهدید را قبل ذکر میکند مثل این، گاهی تهدید را بعد ذکر میکند مثل سوره مبارکه رعد. فرمود انما علیک البلاغ و علینا الحساب. گاهی البلاغ را بعد ذکر میکند، اون تهدید قبل ذکر میکند، میفرماید که وحذر و بپرسی. بعد به پیغمبر فرمود تو باید بلاغ مبین داری. بنابراین این هم تسلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، هم تهدید و هشدار نسبت به مشرکان و کفار. بعد فرمود اینا هیچ مشکلی ندارن، همون که بارها به عرضتون رسید که اینا شبهه علمی ندارن لکن شهوت عملی دارن. همینه این که فرمود یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، همین است. یعنی مشکل علمی داشته باشن؟ نه، برای که ما همه اینها را قدم به قدم با براهین بر اینا بیان رشد کردیم. اینا مشکل علمی ندارن، شبهه علمی ندارن، به اصطلاح این آیون شهوت عملی دارن، نمیخواد اون سنت باطل نیاکان را از دست بدن. یک این زعمایشون که از همین راه ارتزاق میکنن، نمیخواهن وسیله کسبشون از بین بره. دو اون پیاده نظامشون که دنبال رو هم و اون گروه خاصی که تقریبا زمامداری این آیین کفر را بگذارن، فبود گرچه اینها به حسب ظاهر کمن ولی اکثریت این افکار بهده اونهاست و اکثرهم الکافرون، نه اکثرهم کافرون، اکثرهم الکافرون. این که خبر با الف لام آمده همشون کافرن، اما کافر کامل همین هستن که زمام دارن، اینا ائمه کفرن، یدعون الی النار. بنابراین هیچ شبهه علمی برای اینا نیست، برای همین ها مسلم شد. برای این که ما مسئله را اینقدر پیاده کردیم که اینا بفهمن، مسائل کلی را که دقیق بود ذکر کردیم، مسائل را هم پیاده کردیم که اینا بفهمن. یک مسئله پیچیده در کار نیست، اینقدر ساده کردیم که در حد فهم اینا باشه. پس اینا یعرفون نعمت الله و همه اینها کافرن، کلهم کافرونه، ولی و اکثرهم الکافرون، اینها کسانی که کافر کاملن. این خبر رو با ارفلام زکده سرش همین است، اونها بین حد نیستن. 4-5 وقت جناب فخر رازی کرده که چطور با اینکه همه کافرن اینجا اکثرشون کافرن، که وجوه سیدن استاد رضوان الله علیه غالب این وجوه رو نقل کرد و رد کرد که خیلی مهم نیست. الحمدلله رب العالمین.